بسم الله الرحمن الرحیم. در فصل ششم و در جلسه ششم به پیامدهای انقلاب اسلامی می‌پردازیم. این پیامدها رو به دو گفتار میشه در واقع تقسیم بکنیم. یا حتی می‌شود این رو به صورت گفتارهای متعددی مطرح کرد. در آغاز میپردازیم به این که در دهه اول انقلاب چه پیامدهایی ما باش مواجه هستیم. خب در دهه اول انقلاب، زمانی که انقلاب پیروز میشه، یعنی از سال 57 تا سال 58، ما مواجه با حاکمیت لیبرال ها در ایران هستیم. خب پیش از این ما از میان روها بحث کردیم و گفتگو کردیم. میان روها همون عناصر لیبرال هستند. لیبرال ها کسایی بودند که هم نگاهی به غرب داشتن، هم نگاهی به اسلام داشتن، چیزی که از اون به عنوان التقاطی الان یاد میشه. لیبرال ها کسایی بودند که در زمان طاغوت معتقد به مبارزه سیاسی و وادار کردن شاه به عمل در چارچوب قانون اساسی معتقد بودند. انتقاداتی هم نسبت به شاه داشتن که همین انتقادات اونها رو به جناح مذهبی و امام نزدیک میکرد. خب انقلاب در ایران پیروز شد. نیروهای اصلی انقلاب خب آمادگی مطلب رو نداشتن که سکان حکومت جدید رو در دست بگیرن. امام بازرگان رو نخست وزیر میکنه و از اون میخواد که سوایی از وابستگی های حزبیش عمل بکنه و همکاران خودش رو بدون توجه به مسائل حزبی و تشکیلاتی که داشت انتخاب بکنه. خب البته بازرگان این کار رو نکرد و برخلاف نظر حضرت امام تقریبا همه همکاران خودش رو از نهضت آزادی و جبهه ملی انتخاب کرد که گروهی بودند که در جناح لیبرال ها قرار می گرفتن. اینها چندان اعتقادی به مبارزه با آمریکا یا دشمنی آمریکا و انقلاب اسلامی قائل نبودند. بازرگان آمد و در دوره‌ای که بازرگان به عنوان نخست وزیر هست، بحران هایی در مناطق مختلف ایران، در ترکمن صحرا، در سیستان، بلوچستان، در کردستان، در خوزستان و آذربایجان اتفاق میفته. دولت بازرگان نشون داد که خیلی توانایی کنترل این بحران ها رو نداره و خیلی هم موافق نبود که این بحران ها رو در واقع اداره بکنه. اگر حضور عناصر انقلابی و نهادهای انقلابی نبود، چه بسا همین بحران ها انقلاب اسلامی رو در نقطه آغاز میتونستن متوقف بکنن. بازرگان شدیداً از مخالفین خودش انتقاد میکرد، علاوه بر این که ادعای لیبرالی داشت و معمولا لیبرال ها ادعایشون آزادی است، اما در عمل نشون داده بود که خیلی موافق فعالیت گروه های مخالف خودش نیست و آزادی عمل زیادی به اونها مایل نبود بده و نمیداد. اما حادثه مهم دوران عرض بکنم که بازرگان اشغال سفارت آمریکا توسط دانشجویان خط امام بود که بازرگان به شدت با این اقدام مخالفت میکنه، منتها حضرت امام به حمایت دانشجویان برمیخیزه و این باعث میشه که بازرگان از سمت نخست وزیری استعفا بکنه. بعد از رفتن بازرگان که البته انتخابات مربوط به قانون اساسی و نام جمهوری اسلامی در دوران بازرگان اتفاق افتاد، هم نباید از قلم بندازیم، ولی به هر صورت ارزیابی کلی ما از حکومت و حاکمیت بازرگان یا دولت موقت او این است که انقلابی عمل نکرد و نمیتونست انقلابی عمل بکنه، به دلیل اینکه بانچ امام به عنوان خط مشی برشون تعیین کرده بود چندان پایبند نمانده. بعد از بازرگان ما حاکمیت مشترک رو داریم. در حاکمیت مشترک این حاکمیتی است که هم عناصر ملی حضور دارن هم عناصر انقلابی حضور دارن. مسائل بارز و برجسته در این قضیه دولت بنی صدر که بخشی از دولت بنی صدر عناصر ملی و در واقع همون اعوان و انصار بازرگان جبهه ملی و نهضت آزادی هستند و بخشی هم مثل عرض بکنم که شهید رجایی از نوعی انقلابی هستند. در شورای انقلاب هم همین قضیه وجود داره، یعنی ترکیبی بین نیروهای ملی و نیروهای مذهبی است. خود در دوران بازرگان ما بحث انقلاب فرهنگی رو داریم که اقدامی بود که امام شروع کرد برای اینکه هم گروه های مخالف نظام رو از دانشگاه بیرون بکنه و هم نقطه آغازی باشه برای اسلامی کردن دانشگاه ها یا تحول علوم انسانی در دانشگاه. منافقین در دوران بازرگان بنی صدر فعالاً از یاران و همراهان بنی صدر به شمار میرن و بنی صدر اونها رو از خودش دور نمیکنه علاوه بر همه تذکراتی که به او داده میشه که شاید ناراحت کننده ترین بحثی که تو این زمینه اتفاق میفته این است که در اسفند سال 60 در سخنرانی که بنی صدر در دانشگاه تهران داره منافقین شروع میکنن نیروهای حزب اللهی رو زدن که با حمایت بنی صدر هم مواجه میشه. خب جنگ تحمیلی در همین دوران هست که خب عمل کرده دولت بنی صدر و خود بنی صدر برای مواجهه با جنگ نامناسب بود. این باعث میشه که سپاه و ارتش گام مستقلا وارد عمل شدن و اگه نبود حمایت های مردمی و بسیج و سپاه شاید کشور آسیب جدی میدید و جدی تری به کشور وارد میشد، آسیب جدی تری وارد میشد. قضیه تبس رو ما باز و حمله آمریکا به ایران رو برای آزادی گروگان ها در همین زمان داریم که حالا با اقدامات بنی صدر اونها میدان رو برای اینکه بتونن وارد بشن انقلاب رو بهش آسیب بزنن فراهم میدن که حادثه تبس اتفاق میفته. با فرار بنی صدر از ایران در سال 61 حاکمیت نیروهای خودی آغاز میشه. حاکمیت نیروهایی که از اون به عنوان نیروهای خط امام یاد میشه. خب نیروهای خط امام به تا یک دستن اما با رفع خطر که اما بنی صدر و لیبرال ها و اینها باشن اختلافات بین اونها آغاز میشه. اختلافات در آغاز سلیقه‌ای به نظر میرسید و به همین خاطر که امام این رو یک آسیب جدی تلقی نمیکرد و حتی اجازه داد که اینها از هم منشعب بشن و تفکیک بشن، اما اختلافات به تدریج جدی تر میشه و دو جناح رسما به وجود میان که روز به روز دامنه اختلافاتشون گسترده تر شد. اختلافاتی که اینها داشتن خود زمین های مختلفی رو در بر می گرفت، از جمله روابط خارجی، اینکه ولی فقیه همین اختیاراتی که در قانون اساسی بهش داده شده همین رو داره یا بیشتر از اون باید داشته باشه، اقتصاد باید دولتی باشه یا خصوصی باشه، از نکاتی هست که اینها با هم تو این زمین ها اختلاف دارن که اختلافات هنوز هم ادامه داره در دو جناح اصولگرایان و جناح اصلاح طلبان. در واقع جناح اصولگرایان و اصلاح طلبان برآمده از دو جناحی است که در دهه 60 شکل گرفت که مجمع روحانیون مبارز بود و جامعه روحانیت مبارز، که البته سابقه جامعه روحانیت مبارز خیلی بیشتر از مجمع روحانیون مبارز بود، ولی به هر صورت این اختلاف از اونجا خودشون نشون میده و این دو جناح شکل میگیرن که هر کدوم از اینها الان به نوعی منشأ جناح اصولگرا و اصلاح طلب هم تلقی می شود. از دهه اول انقلاب که خارج میشیم به دهه دوم انقلاب میرسیم که در اینجا هم نکات زیادی وجود داره که باید بهش اشاره بکنیم. نکته اول انتخاب آیت الله منتظری به عنوان قائم مقام رهبری به حضرت امام بود که علیرغم اینکه امام نظر مساعد نداشت نسبت به خود شخص آیت الله منتظری به عنوان قائم مقام رهبری یا رهبری آینده، خب به هر صورت ایشون انتخاب میشه و امام هم به دلیل تشخیص و اصرار خب انقلابیون و مبارزین و مسئولین رو میپذیره. آقای منتظری خب در زمانی که قائم مقام رهبری هست عملکرد خوبی نداره. از یک طرف تو بیتش عناصری نفوذ کرده بودن که اینها خیلی با انقلاب همراه نبودن، اقدامات خودسر داشتن مثل سید مهدی هاشمی که متهم به قتل هم بودن و اقدامات خودسری که در سایه نظامی انجام داده بودن چه در داخل کشور چه در خارج از کشور. انتخاب آقای منتظری به عنوان قائم مقام رهبری فی نفسه میتونست کار خوبی باشه، اما با توجه به اینکه ایشون از بصیرت کافی و مدیریت سیاسی در حد ملی برخوردار نبود، تبدیل به یک آسیب شد. زمانی آسیب جدی‌تر شد که بیتش برسات توسط همون عناصری که عرض کردم آلوده شد و این افراد درش نفوذ کردن. مضافاً به این که به هر صورت اظهاراتی که او در ارتباط مسائل کلی کشور انجام میداد، در ارتباط جنگ و اداری کشور انجام میداد، با نقطه نظرات حضرت امام در این زمینه برابری نمی کرد و یکسان نبود. در همین مقطع بارها آقای منتظری به صورت مستقیم و غیر مستقیم تذکر دریافت میکنه از حضرت امام که بیتش رو اصلاح بکنه، مواضع سیاسیش رو، اظهاراتش رو اصلاح بکنه، ولی به دلیل اینکه ارتباط آقای منتظری با افرادی است که معمولا اطلاعات درست نمیداده، کمتر اطلاعات درست در اختیارشون قرار میدادن، باز همون مسیر رو ادامه داد که نهایتا کار به جایی رسید که دفاع از آقای منتظری از سوی حضرت امام غیر ممکن شد، به دلیل اینکه به هر صورت کمک های منافقین از بیت او دریافت کرده بودن و اخبار و اطلاعاتش و اسنادش به امام ارائه شده بود. مضافاً به این که آدم هایی مثل سید مهدی هاشمی که بعد اعتراف کرد به قتلی که انجام داد و به اقدامات نظامی خودسری که انجام داد همین رو اعتراف کرد، خب اینها برسا تو بیت آقای منتظری بودن و اینها باعث شد که آقای منتظری به تدریج از عرصه دفاع از انقلاب خارج بشه و سرانجام امام در یک تصمیم سختی که برای او بود تصمیم میگیره که او رو از قائم مقام رهبری عزل بکنه و این کار اتفاق افتاد. حادثه مهم دیگه ای که در این دهه دوم انقلاب باید بهش بپردازیم و از حوادث مهمی است که اتفاق افتاد، بحث بازدیگری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بود. خب قانون اساسی در ایران به سابقه تقریبا 100 ساله داره، از مشروطه آغاز شده. منطقه قانون اساسی اون دوران قانون بود است که از کشورهای دیگه گرفته بودن. خب یه بازنگری هم میشه یا در واقع موادی عنوان متمم بهش اضافه میشه، مثل اصل دوم متممی که شیخ فضل‌الله نوری ازش حمایت و دفاع میکرد. اما عملا این قانون اساسی بهره‌ای برای کشور در اون حدی که انتظار می رفت نداشت. قانون اساسی به قانون سیال و منعطف که هر کسی می تونست در واقع با قدرت حکومتی اون رو دور بزنه تبدیل شده بود. به همین خاطره که از زمانی که قانون اساسی در سال 1285 نوشته شد تا سال 1357 بارها دستخوش تأخیر شد. البته تغییر در قانون اساسی فی نفس اشکالی نداره، مشروط به این که این تغییر به نفع مردم باشه، منافع مردم رو تأمین بکنه و در جهت خیر و صلاح مردم صورت بگیره. اما این تغییراتی که من ازش یاد کردم عمدتاً تغییراتی بود که به نفع حکومت پهلوی اول و دوم تمام شد. تغییرات اول و نخستینی که در قانون اساسی داده شد منجر به این شد که رضا شاه بتواند قاجاریه رو کنار بذاره و سلسله پهلوی رو تأسیس بکنه. و همینطور وقتی که شاه قصد ازدواج داره با دختر با خواهر ملک فاروق پادشاه و سلطان مصر، خب به یه مشکلی پیش آمد و این مشکل این بوده است که خب به قانون اساسی پیشبینی کرده بود که شاه در ایران باید ایرانی الاصل باشه. خب حالا اگر ولیعهد با فوزیه ازدواج میکرد و حاصل این ازدواج فرزند پسری بود که او بعدها ولیعهد و پادشاه میشد، دیگر ایرانی الاصل بودن خارج میشد. لذا رضا شاه برای اینکه بتونه این مشکل رو حل بکنه با یه مصوبه‌ای که در مجلس اون زمان میگذرونه و دریافت میکنه این اجازه رو پیدا میکنه که صفت ایرانی الاصل رو به هر کسی که مایله اعطا بکنه و این کار در با فوزیه اتفاق میفته و انگار که دیگه فوزیه مصری نیست. خب البته این تغییرات دامنش همینجور بسترش پیدا میکنه و تو زمان پهلوی دوم هم چند باری قانون اساسی دچار تغییر میشه. خب ما با این تجربه ای که داشتیم در انقلاب اسلامی قانون اساسی جدیدی نوشته شد که پیشنویس اولیش رو مرحوم حسن حبیبی، دکتر حسن حبیبی تهیه کرده بود که با یه خورده کم و زیاد شدن و تغییراتی که پیدا میشه و نظراتی که علما و مراجع در قم میدن و خود حضرت امام میدن، این پایه میشه که نهایتاً در مجلس تدوین قانون اساسی تایید میشه، بعد به رفراندوم گذاشته میشه و نهایتاً در ایران به مرحله اجرا گذاشته میشه. مطابق 10 سال بعد از اون زمان ما احساس کردیم که خب بعضی از مواد قانون اساسی مشکلاتی رو در اداره کشور ایجاد میکنه، یه تضادهایی رو گاهن پدید می آورد و خب یه تجربه 10 ساله هم ما داشتیم، میتونستیم از اینها کمک بگیریم برای اصلاح قانون اساسی که این اتفاق به امر حضرت امام صورت میگیره و منجر به تغییرات قابل توجهی در قانون اساسی میشه. عمده تغییرات این بوده است که قانون اساسی میره به سمتی که دیگه اون حالت شورایی که در قانون اساسی سال 57-58 بوده رو یه خورده از دست میده و مدیریت ها متمرکز میشه به در این که بهتر بشود کشور رو مدیریت کرد. اما این نکته جالب هم در بازنگری قانون اساسی اتفاق افتاد که وسیله و ابزار یا راه برای تغییرات بعدی قانون اساسی در خود قانون اساسی گنجانده شد و الان اگر ما بخوایم یا در واقع این نتیجه حاصل بشه یا این وحدت نظر ایجاد بشه که قانون اساسی نیاز به تغییر داره، بر اساس اون سیکل کاری که در قانون اساسی پیش بینی شده ما میتوانیم سمت تغییر قانون اساسی بریم که در مرحله اولش باید خود مقام معظم رهبری این اقدام رو با تشکیل شورای بازنگری قانون اساسی انجام بدن. به هر حال امکان این قضیه وجود داره در صورتی که این ضرورت ها احراز بشه که احراز این ضرورت ها در درجه اول با مقام معظم رهبری است. اتفاق سومی که به عنوان یک اتفاق قابل توجه در دهه دوم انقلاب ما باش مواجه هستیم و روی داد، رحلت حضرت امام است. خب بلافاصله بعد از رحلت امام مقام از رهبری به رهبری کشور انتخاب میشه و این خودش فی نفس موضوع جدیدی بود. خب جریان های متزیر هم تازه تمام شده بود و این میتونست در تاثیر اون جریان قرار بگیره، در حالی که به هر صورت این اتفاق در مجلس خبرگان رهبری به شکل دیگه ای که بهترین شکل ممکن بود اتفاق افتاد. کسی در این فرایند انتخاب شد که دقیقا سیاست های حضرت امام رو دنبال میکنه و به هر صورت ملاک و سیاست ها و اصول همون چیزیست که حضرت امام مطرح کرده و این خودش نشون میده که انتخاب شایسته‌ای بوده است و انتخاب درستی بوده است که انجام شده. شاید نکته سوم در بحث رحلت امام و انتخاب رهبری این باشه که انتخاب رهبری به راحتی و به سهولت انجام میشه، اگرچه استراب ها و نگرانی های در اون مقطع وجود داشت، اما ما نشون دادیم که به سرعت میتوانیم جای خالی یک رهبر فرزانه رو با رهبر فرزانه دیگه ای پر بکنیم. دوره سازندگی دوره است که به هر صورت در دهه دوم انقلاب اتفاق افتاده. ما از جنگ فارغ شدیم، کشور در یک شرایط جدیدی است، با خرابی های جنگ ما مواجه هستیم و با یک دوران 10 ساله‌ای که به هر صورت عمران و آبادی کشور هم متوقف شد و همین که پسرفتایی به دلیل تخریب اماکن، جاده ها، فرودگاه ها و منطق مسکونی از سوی صدام اتفاق افتاده بود، لازم بود که سیاست های جدیدی با یک ابتکار جدیدی با در یک فضای تازه‌ای ما به سمت عمران، آبادی، توسعه و پیشرفت بریم. به همین خاطر این دوره با روی کار آمدن جناب آقای رفسنجانی به نام دوره سازندگی نام گرفت، اگرچه ایده ها برای توسعه و نوسازی کشور خوب بود، اما عملکردها به اندازه نیت ها یا برنامه ها و اهداف خوب نبود، بلکه نوعی خوشبینی به غرب رو ما در سیاست ها و در عرصه عملیات شاهد هستیم. نوعی اباحه‌گری اتفاق افتاد و نگرانی هایی که در باب اینکه ارزش ها تحت تاثیر عرض بکنم که توسعه و پیشرفت بخواد قرار بگیره در ما و در مجموعه کشور اتفاق افتاد. البته خب حالا دولت های بعدی هم تقریبا تو همین فضا عمل کردن و هر کدومشون علی رغم تلاش های خوبی که داشتن، از جمله همین دولت دوره سازندگی، ولی خب نقد های جدی هم بر اونها وارد هست. به هر صورت این هم از وقایع و حوادث و تحولاتی بوده است که در دهه دوم انقلاب اتفاق افتاد و ما دیگه از دهه سوم سخن نمیگیم، چون کتاب به این موضوع نپرداخته. اگه بنا باشه که ما به دهه سوم بپردازیم، قطعا باید از دولت آقای خاتمی و دولت آقای احمدی نژاد و همچنین دولت آقای روحانی هم سخن بگیم که به دلیل اینکه عرض کردم در کتاب نیومده، ما از اون صرف نظر میکنیم و این رو به یک مکان دیگه و در جای دیگه حواله میدیم و انشاءالله اگه فرصتی باشه بحث خواهیم کرد و گفتگو خواهیم کرد. موضوع دیگه‌ای که در این فصل بهش پرداخته شده، انقلاب اسلامی و تحولات منطقه‌ای و جهانی است. خب انقلاب اسلامی تغییرات زیادی رو هم در منطقه ایجاد کرد و هم در سطح جهانی ایجاد کرد. شاید یکی از اولین تغییراتی که ایجاد کرد تغییر در نظم منطقه‌ای بود و بردن این نظم به سمت یک نظم مطلوب و مردمی تر و بومی تر و واقعی تر. خب البته خب این سیاست و این نگاه با مخالفت‌های جدی مواجه بود و هست که یک از نشانه‌های این مخالفت‌ها می‌توانیم تشکیل شورای همکاری خلیج فارس رو در نظر بگیریم که اون خلأ امنیتی که با کنار کشیدن ایران به عنوان یک ستون از دو ستون که مطرح کرد اونان آمریکایی‌ها ایران و عربستان از جهت مالی و نظامی برای حفظ امنیت منطقه، خب ایران خارج شده بود و یک خلأ ایجاد شده بود و بعضا این خلأ را آمریکایی ها از طریق کشورهای مرتجع منطقه تحت عنوان شورای همکاری خلیج فارس پر کردند. خب خود این قضیه نشون میده که ایران مصمم بود و هست در اینکه نظم منطقه‌ای به شکل واقعی تر و درستری شکل بگیره. اتفاق دیگه ای که خب با انقلاب اسلامی حال در سطح منطقه پدید میاد بحث حمله عراق به ایران هست که عراقی ها به نمایندگی از کشورهای عربی در صدد بودن که انقلاب اسلامی رو متوقف بکنن و از تاثیر انقلاب اسلامی در کشورهای خودشون خودداری بکنن یا جلوگیری بکنن که خواهی منجر به یک جنگ نابرابر 8 ساله شد که علارغم نابرابریش ایران برای اولین بار در 150 سال گذشته تونست از تمامیت ارضی خودش به تمامه دفاع بکنه. خب بعد از این جریان شما شاهد حمله عراق به کویت هستید که حالا به دلیل اینکه من فضای سیاسی بیشتر، فضای حیاتی بیشتری میخوام، اقدام صورت میگیره و اقدامی که آمریکایی ها در حمله به عراق به برداشتن صدام میکنن. فروپاشی شوروی و تشکیل دولت های مستقل یا جمهوری های مستقل رو با تو همین فضا داریم. خب شکست شوروی قطعاً یک پایش انقلاب اسلامی است و پایه مهمترش هم انقلاب اسلامی است. پیامی که امام میده و در واقع اون پیشبینی‌هایی که حضرت امام میکنه، همین ها رو باید در فروپاشی شوروی در نظر بگیریم. و همینطور شکست شوروی ها در افغانستان قطعا بی تأثیر از انقلاب اسلامی نبوده و حمایت ایران از مجاهدین نقش اساسی در پیروزی اون خبر شوروی داشته است. حمایت هایی که ایران از جبهه مقاومت کرده و از نابودی اسرائیل و حمایت از کشورهایی که در خط مقدم مبارزه با اسرائیل هستن از نتایجی است که انقلاب اسلامی در منطقه دامن زده و به همین دلیل ما میتونیم بگیم که ایران همواره از تز نابودی اسرائیل در عرصه‌های عملیاتی دفاع کرده و حضور داشته. تأثیر انقلاب اسلامی بر جنبش‌های اسلامی خب متعدده. گاهن انقلاب اسلامی باعث شده که یک جنبش مثل حزب الله تازه تأسیس بشه، گاهی انقلاب اسلامی باعث شده که یه جنبشی رویش رو تغییر بده و اصلاح بکنه مثل اخوان المسلمین. البته بعضی گروه هم در واکنش به انقلاب اسلامی شکل گرفتن مثل جریان تکفیری که الان با شاهد هستیم. از تغییرات دیگه‌ای که انقلاب اسلامی میده تشکیل هلال شیعه است که به صورت شیعیان برای اولین بار یک قدرت منطقه‌ای و جهانی شدن و ایران در مرکز این هلال قرار داره و با وجود نفت و گازی که در این منطقه وجود داره قدرت ایران در هلال شیعه و قدرت هلال شیعه در خاورمیانه یک چیزی است که نمیشه اون رو به سادگی مورد اغماز قرار داد و به هر صورت غربی‌ها نمیتونن اون رو نادیده بگیرن. بحث یمن، عراق، سوریه و مسائل دیگه ایست که ما در بحث باستاب های انقلاب اسلامی باید بهش بپردازیم و اون جبهه ای که در مقابل انقلاب اسلامی از اول بوده و الان هم وجود داره، عربستان، قطر و آمریکا و کشور غربی، علیرغم همین ها ایران در یمن تأثیرات اشتراب ناپذیر گذاشته، در عراق همینطور، در سوریه همینطور و قطعا انقلاب اسلامی با این بردی که داشت و داره نمیتونه مورد آسیب جدی ابرقدرت ها قرار بگیره. انشاءالله در جلسه بعد باز هم راجع به انقلاب اسلامی با شما سخن خواهیم گفت.